أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقی رضوان الله علیه در سبب چهارم از اسباب تحریم همسر دو عنوان رو مطرح کردن، یکی استیفای عدد نسبت به عدد همسرها و دوم استیفای عدد طلاق. در استیفای عدد طلاق هم مستحضری که دو بخش مطرح بود و هست، یکی سه طلاق است که حرمت محدود می آورد و قبل از تحلیل حرمت همچنان باقی است، یک قسمتش هم حرمت ابدی است که نه طلاق است. در جریان اون سه طلاقی که حرمت محدود می آورد بدون محلل حلال نخواهد بود، مقید نکردن که این طلاق طلاق عده باشه یا طلاق سنت، ولی در طلاق نهگانه که حرمت ابدی می آورد مقید کردن به اینکه طلاق عده باشد. طلاق به اعتبارات گوناگون تقسیم می شود، گاهی طلاق رجعی است در مقابل طلاق بائن، گاهی طلاق عده است در مقابل طلاق سنت. طلاق عده، عده رجعی و عده تقریبا مباینه همان. طلاق عده و طلاق سنه این عام و خاص مطلق هم. مقوم طلاق عده دو چیز است، یکی این که طلاق بدهد به نحو طلاق رجعی و در زمان مدت هم رجوع بکند، این یک قید، و آمیزش بکند، این دو قید. عنصر محوری طلاق عده همین دو چیز است، یکی اینکه طلاق در طلاق رجعی باشد و رجوع در عده باشد، نگذارد که عده بگذرد و عقد مستأنف داشته باشد، رجوع در عده باشد یک، و بعد از رجوع آمیزش و مواقعه بشه دو، این میشه طلاق عده. اگر یکی از این دو قید مرتفع شد طلاق طلاق سنه است، اما اگر هر دو قید محفوظ بود گاه او را هم طلاق سنه میگویند. بنابراین طلاق سنه است و طلاق عده اینا عام و خاص مطلق میشوند نه متباین. اون طلاق های نهگانه که حرمت ابدی می آورد طلاق عده است. رضا مرحوم محقق فرمود و از تکملت المطلقت و تسعن لل اده که یعنی که ها بین هما رجلانه حرمت علی المطلقه ابدن. این نکاح دو محلل این دیگه مربوط به نه طلاق بودن و حرمت ابدی است. این سهمی در فرق بین طلاق عده و طلاق سنه ندارد. طلاق عده متقوم به دو امر است که بیان شد، طلاق سنه اعمی از این است. خب اگر کسی نه طلاق داد به این وضع، یعنی طلاق عده داد و بعد از هر سه طلاق محلل عقد کرد و شرایط تحلیل حاصل شد، این زن بر این مرد حرام ابدی می شود. هم باید الان خصوصیت طلاق عده مشخص می شود که این نه طلاقه باید نه طلاق عده باشد نه طلاق سنه. و اگر در بعضی از روایات آمده که این سنت هست، چگونه جمع می شود؟ باید او را حرم کرد بر اون فردی که مطابق با عده است، نه اون مصداقی که مخالف سنت عده است. این دو قید، یکی راز و رمز این که اگر نه طلاق شد حرمت ابدی پیدا می شود چیست، اینها رو مرحوم صاحب وسائل رسول الله در ابواب گوناگون ذکر کردن. وسائل جلد 22 صفحه 115، یه روایتی دارد که مرحوم شیخ یعنی شیخ طوسی مجبور شدن این رو بر یکی از این محامل قابل پذیرش حمل بکنن. روایت 13 باب 3 از ابواب اقسام طلاق یعنی وسائل جلد 22 صفحه 115 از حمید ابن زیاد عن عبید الله ابن احمد عن ابن ابی عمید عن عبد الله ابن مغیره عن شعیب الحداد عن المعلا ابن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت نقل میکنند. میگوید فی رجل طلق امرأته، درباره مردی یعنی کسی سوال کرد، فی رجل یعنی درباره، ما حالا در فارسی ناچاریم بگیم درباره، اما عربی این قدرت را دارد که با یک حرف این دو تا کلمه در و باره را بفهماند. فی رجلین یعنی درباره مردی. ما تو فارسی اون هنر و قدرت ادبی رو نداریم تو فرهنگ ما که با یه حرف مثلا دو تا کلمه را بفهمونیم. خب ما ناشایم بگیم درباره مردی، اگه بگیم در مردی این از نظر ادبی صحیح نیست، اما تو عربی وقتی میگم فی رجل یعنی درباره کسی. فی رجل طلق امرأته ثم لم یراجعها حتی حازت ثلاث حیض، طلاق داد و در عده رجوع نکرد تا اینکه 3 طهرش رو اون گذرون، ثم تزوجها با یه عقد جدیدی، ثم طلقها فترکها حتی حازت ثلاث حیض، بار دوم او رو طلاق داد در عده مراجعه نکرد، او 3 طهر رو پشت سر گذاشت، ثم تزوجها به عقد مستعنف، ثم طلقها این بار سوم من غیر ان یراجعه، اصلا مراجعه نکرد، نه تنها در عده مراجعه نکرد، بعد از گذشت 3 طهر مراجعه نکرد. ثم ترکها حتی حازت ثلاث حیض، این حکمش چیه؟ یه همچه مردی حکمش چیه؟ بعد میتونه مراجعه کنه یا نه؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود له ان یتزوجها ابدا ما لم یراجع و یمس، فرمود این هر چند این حادثه تکرار بشود این مرد حق رجوع دارد مادامی که در عده مراجعه نکرده و آمیزش نکرده، یعنی این دو قید حاصل نشده. خب این روایت که فرمود له ان یتزوجها ابدا هم با روایت های 3 طلاقه مخالف است که محتاج به محلل است، هم با روایت های 9 طلاقه. با روایت های 9 طلاقه مخالف است برای اینکه دارد این دائما می تواند ابدا حق رجوع دارد. خب اگر این کار به 9 بار رسید دیگه حق رجوع اصلا حق رجوع ندارد، و همچنین با روایت های 3 طلاقه مخالف است برای که اگر این به عدد 3 رسید این حق رجوع ندارد برای بعد از تحلیل. این روایت چون هم با حکم 3 طلاقه مخالف است هم با حکم 9 طلاقه مخالف است، این رو مرحوم شیخ و دیگران به این صورت حمل کردن. حمله شیخ علامات لو تزوجت زوجن غیرها، اونجا که فرماید هم ابدا میتواند مراجعه کند، این الحمدلله این یا حمل میشود بر جایی که محل در وسط عقد مستعنف کرد، یا از باب عام و خاص است به وسیله اون روایات تقیید میشود، یا اون روایات مقید اینن یا محمل این روایت جایی است که اصلا جر جایی وارد شده است که محلل حضور دارد. درباره حرمت دائمی این نفی میکند حرمت دائمی را، برای اینکه این طلاق طلاق سنه است. فتحصل، چون در طلاق سه طلاقی که محلل میخواهد، طلاق خواه طلاق عده باشد خواه طلاق سنت باشد، بعد از سه طلاق محلل میخواهد. لذا در اونجا حمل کردن بر اینکه این محلل پیدا کرده. نسبت به طلاق نهگانه که حرمت ابدی می آورد، این چون طلاقش طلاق عده نیست، طلاق سنه است. برای اینکه در قوام طلاق عده به دو چیزه، یکی اینکه مردی که زنش طلاق داد در عده رجوع بکند، نه اینکه بگذارد عدهش منقضی می شود ثلاثت قروع سپری بشود بعد با عقد مستأنف رجوع کند. در روایت هم آمده است که مراجعه نکرد یک، و آمیزش هم نکرد دو. از آمیزش گاهی به مس تعبیر می شود، گاهی به لمس تعبیر می شود، لامست و منسا یعنی وقا نشود. پس این روایت با نسبت به سه طلاق محمل باید محمل داشته باشد، نسبت به نه طلاق هم محمل داشته باشد. اگر این قیود محفوظ بود، اومد فلهو ایت زوجها ابدا مأمور است، بلکه حرمت ابدی ندارد چون طلاقش طلاق عده نیست، طلاق سنه است. حرمت بعدی، حرمت ابدی ندارد نسبت به طلاق چون محلل عقد کرده. اینا در صفحه 115 آمده است. در صفحه 119 به راز و رمز این مسئله سه طلاق و نه طلاق اشاره شد که چرا اگر نه طلاق شد برای ابد حرام است و او برای چیه. وسائل جلد 22 صفحه 119 باب چهارم روایت دو. روایت دو از باب چهار را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه که همون چیز بتایی نیست، عن ابی وسیب. البته این علی ابن ابی حمزه بتاینی روایاتش اگر قبل از وقف بود خب مقبول است، بعد از وقفش نیازی به تدبر دارد که آیا این در اون حال موثق بود یا نبود. چون اون حوادث و تاریخش دیگه که به وسیله راوی و مروی عنه مشخص میشه، شاگردانی که داشتن، مروی عنه که داشتن، فرون شخص تاریخ تولدش مشخص است. این که از علی ابن ابی حمزه نقل میکند، این در فرون تاریخ مرده است، این معلوم میشه مال قبل از وقف اوست، یا تا بعد از وقف زنده بود، این احتمال میده میشه مال بعد از وقف است. اگر قبل از وقف او این شخص مرد، معلوم میشه این روایت رو که نقل میکنند مال قبل از وقف اوست. از این راه میشه تشخیص داد از تاریخ وفات، تاریخ نقل، زمان نقل مانندون، یا گزارش اهل خبره. خب مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت دوم باب چهار را از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند. فی حدیث قال سألت عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع سمی طلق که میشه سه طلاقه، حکمش چیه؟ حضرت فرمود لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره فیتزوجها رجل آخر فیطلقها علی السنه ثم ترجع الی زوجها الاول، که این حکم سه طلاقه است روشن. بار دوم اگر یه همچه حادثه اتفاق افتاد میشه شش طلاقه. فیطلقها ثلاث مرات و وتنكه زوجا غيرها فيتلقها، این میشه محلل دوم رو شش طلاقه. ثم ترجع الى زوجها الاول فيتلقها ثلاث مرات على السنه، ثم تنكه فتلك التي لا تحل له ابدا. این شده نه طلاقه به حرمت ابدی میاره، با اینکه تصریح شده به اینکه طلاق طلاق سنه است. این مشکل با شرط عده بودن طلاق طلاق نهگانه این هماهنگ نیست. این فقها ناچار شدن بگویند به اینکه تفاوت طلاق سنت و طلاق عده تفاوت تباینی نیست نظیر طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاقش عموم خصوص مطلقه، وقتی عموم خصوص مطلق شد طلاق سنت بر طلاق عده هم قابل تطبیق دیگه. اگر طلاق سنت و طلاق عده متباین هم بودن این روایت معارض بود و مخالف بود فتوایی که بر او محقق تصدیح کرده. اما طلاق سنت اعم از طلاق عده است. در طلاق عده قوام به دو چیز است، یکی رجوع در عده باشد نه به عقد مستعنف، دوم مواقعه است. طلاق سنت اعم از این که از این دو قید داشته باشد یا یکی از این دو قید نداشته باشد. اینجاست که فرمود فتلک التی لا تحل له ابدا، این حرمت ابدی می آورد. و الملاعنه هم لا تحل له ابدا که بحث پنجم و ششم ملاعنه و کفر است که به خواست خدا خواهد آمد. مرحوم صاحب وصال فرمود که المراد به سنه هنا معناها الاعم و هو مخصوص به طلاق العده به قرینه اولهی، که این در باره حرمت ابدی دارد. اون سه طلاقه که حرمت محدود میاره داره ذکر میکند، اینجا هم سه طلاقه نه طلاقه است که حرمت ابدی میاره. مطلب بعدی روایت سوم این باب است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب این رو نقل میکند که اونم خیلی به این مسئله منافاتی با این مسئله نداره. اما صفحه 121، در صفحه 121 روایت 8 همین باب 4 یعنی صفحه 121 اون رو بالاسانید الاتیه عن محمد ابن سنان، با اینکه محمد ابن سنان در اینجا واقع شده است تو کتاب های فقهی ازش به موثقه یاد شده، چون آخه چندین سند دارد اونو شاید تأمین بکنه. عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه در علل فرمود و علت و طلاق ثلاثن، چرا حالا بعد از سه طلاق حتما باید همسر جدید بگیرد؟ لما فیه من المهله فیما بین الواحدت الاسلاس لرغبت تحدث و او سکون غضبه انکان، یا برای بیرغبتی بود که حاصل شده سه بار طلاق داد یا از هم عصبانی هن. ولی وقتی یه مدت زندگی جدایی داشته باشد یا آموزشیست برای اینها، یا بر می کردن غضب فرو می نشیند یا اون نارضایتیشون به رضا تبدیل می شود. این طور است. ما هر وقت بگیم هر وقت بخواهد این زن بیچاره رو طلاق بدهد این که نمیشه که. لما فیه من المهله فیما بین الواحدت الاسلاست لرغبت تحدثو بین الزوجین او سکوت و غضبهی، اگر مرد عصبانی بود این کن، و یکون ذالک تخویفا و تأدیبا للنساء، هم یه آموزشش برای زنها که در خانه‌داری محکم باشن و هم برای مردها. البته چون الان متاسفانه این ده 20 سال یک آزمایش و آزمون بسیار تلخی بود برای جامعه، یقینا برمیگردن، چون همین کسانی که گرفتار طلاق شدن وقتی به میان سالی رسیدن و عقم و بی‌فرزندی را احساس کردن، اول افسردگی است، مرگ تدریجی، چه برای زن چه برای مرد. با نظام هستی مبارزه کردن، خدا انسان رو که مثل فرشته خلق نکرد که قائم به شخص و باقی به شخص باشد، که این باقی به نوع است، قائم به شخص نیست. حکما گفتن به این که این فرشته است که میمونه و مرگ ندارد. انسان برای اینکه شخصش بمونه قضا میخواد، برای اینکه نوعش بمونه نکاح میخواد، هر دو زحمت داره. این بزرگان حکمت گفتن به این که این دوتا کار زحمت داره. اگر ذات اقدس الهی در برابر این دوتا کار پر زحمت یه لذتی نمیداد، این لذت مزد و کرایه این کاره. یعنی غذا تهیه کردن و خوردن برای نمردن رنج دارد، مزد کارگریش اینه که یه مقدار تو دهن لذت ایجاد کرده خدا. نگاه کنید این دید با دید دیگران چقدر فرق میکنند. فهمید این که آدم از خوردن لذت میبرد، این مزد کارگریه. برای که آدم اگر نخوره میمیره. تهیه غذا سخته، تهیه های مواد سخته، این سختی رو باید تحمل بکنه تا نمیره. خب میمیره وقتی هیچ لذتی نبره، دایی نداره این کار بکنه. یه مقدار دهنش رو شرب کردن به این لذت که این مزد کارگری غذا خوردنه. در جریان نکاح هم به شرح زن یه مقدار او رو سرگرم کردن به لذت که این نور حس بکنه، این خیال بکنه نگاه برای لذته. این کجا؟ اون نگاه کجا؟ این مزد کارگریه. انسان موظف است که این نور حفظ بکنه. این سخته دیگه، زندگی اداره کردن زندگی سخته. مزد عملگیش همون لذت حال نکاهه. لذا به ارسطو که افتن چرا قد کم غذا میخوری، گفت من اینقدر غذا میخورم که بمونم، غذا باید من نگه داره، من مواظب باشم غذا رو نگه دارم که نیست. که دو بار غذا خوردن شب روز کافیه. الان ماه رمضان که نزدیک میشه، یه عده قصه‌ش رو میگیره ما چی روزی بگیریم. شما به همه دستورهای دینی که نگاه کنید، میبینید دو بار شبان روز غذا بدن بسه. بیش از دو بار انسان حمال ایناست، گرفتار دستشوییه، عمر در خدمت دستشویی صرف میکنه. آدم بیش از دو بار غذا میخوره، دو بار غذا برای بدن کافیه. یا این 11 ماه انسان دارد بیراه غذا میخورد. حالا این یک ماهی که برابر نظم میخواد غذا بخورد، عزا میگیره که من ماه رمضان چی رو بکنم. شما از همه متخصصان سوال کنید بدن شبان روز بیش از دو بار غذا میخواد. بقیه خود این شخص باید در خدمت این قضا باشه که چقدر قضا رو حذف بکنه، کجا دفع بکنه، چی دلرد بگیره، چی رو قرص بخوره. قضا باید در خدمت انسان باشه، نه انسان در خدمت قضا. نکاح باید در خدمت انسان باشه، نه انسان در خدمت نکاح. فبودی مزد کارگریه. اگر این لذت نبود، انسان همسر انتخاب نمی کرد و نسل منقرض می شود. وقتی از ارسطو سوال کردن چرا کم، گفت برای همین دیگه، این مقدار غذا من رو تأمین می کنه، بیش از این من باید خدمت بکنم به او رو اداره کنم. در اینجا وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه فرمود به این که این 3 طلاق برای این که اگر یک همسر دیگر بگیرد، این با غیرتش بالاخره با هماهنگ نیست، سعی میکنه کنار بیان و دود عصبانی نشن زندگی رو بکنه. و در روایات با ائمه علیهم السلام فرمود اینو کارشناسان نظام هستی هم فرمودن هیچ خانه با طلاق به ایران نشده که به این آسانی بشود رو بازسازی کرد. بافتای فرسوده شهر را شهرداری زحمت میکشه، هشتش با اولیاء الهی درست میکنه بعضی مدتی. اما ائمه فرمودن خانه ای که با طلاق فرسوده شد به این آسانی بازسازی نمیشه. اولین روز عذاب این مرد بی زن و زن بی مرد که طلاق دادن همون دوران میانسالی به بعد، نه اینا میتونن ازدواج کنن، نه فرزندی دارن، نه از زندگی لذت میبرن. لذا شده ابغض الحلاق الطلاق. حالا این 10-20 سال خدای ناشده اصلا اشتباهی بود. نمی ارزد که انسان اینجور به خطر بیفتد تا برای دیگران عبرت باشد. فرمود مواظب یک دیگر بودن، توقع رو کم کردن، احترام دیگری داشتن، اینا باعث حفظ خانوادگی است. فرمود این حب یکون ذلک تخفیفا و تعذیبا للنساء و زجرا لهن عن معصیت ازواجهن. توقعات بی جا نداشتن، همسری که به زحمت داره آبرو خودش حفظ میکنه هر روز از او توقع نداشتن مانند. خب البته حکمت است، ما که از علت کل اشیا باخبر نیستیم، اما این حکمت دیگه ملموس دیگه. فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها وعلة تحريم المرأة بعد طلاقات. دو بخش فرمایش حضرت به دو بخش تقسیم شد. یکی این که چرا بعد از طلاق حرمت محدود پیدا میکند بدون تحلیل نمیشه، محلل میخواد. یکی این که بعد از 9 طلاق چطور حرمت دائم پیدا میشه و اصلا حلال نمیشه. فرمود به علت و تحریم المرأه بعد تیز تطلیقات فلا تحل له ابدا این عقوبتون لالا یتلا ابی به طلاق، تا با طلاق بازی نکنن. فلا یستضعف المرأه، زن بیچاره رو ضعیف تلقی نکنن، هر وقت خواستن رها کنن، هر وقت خواستن بگیرن. و یکون ناظرن فی اموره، خود این مرد متیقظن معتبرن و لیکون ذالک مؤیسن لهما عن مونسن لهما عن الاجتماع بعد تسق. اینا بدونه که بعد از 9 طلاق دیگه هیچ رابطه نمیتونن داشته باشن، بنابراین تا اونجا که هستن قدر یکدیگر میدونن. اینو در صفحه 121 بیان فرمودن. نتیجه این که طلاق عده با طلاق مباین همان 1، طلاق عده با طلاق سنه و مخص مطلقاً 2. اون چه در 3 طلاق معتبر است اصل و طلاق است، چه عده چه سنه 3. اون چه در 9 طلاق معتبر است طلاق عده است نه طلاق سنه به معنای خاص 4. و در بعضی از روایات اگر طلاق سنه باعث حرمت ابدی می شود، اون بخشی از طلاق سنت است که قابل تطبیق بر طلاق عده است. 5. و این درباره خصوص حره است، درباره خصوص عمه ما نص خاص نداریم، بنابراین به همون اطلاقات اولی مراجعه می شود. این تمام کلام در مسئله استیفای عدد. بخواست خدا بعد از 13 اون حکم بعدی که دلیل آن است اینها ذکر میشه. حالا یکی دو جمله مونده در روز چهارشنبه. ما الان در آستانه فروردینیم، مستحضرید که ذات اقدس اله این شب و روز را اگر یکسان خلق میکرد، یعنی همیشه 12 ساعت بود، ما دیگه فصول چهارگانه نداشتیم. فرمود بقدر اقواتها فی 4 ایام، برای اینکه زندگی تمام بشه ما زمستان و تابستان داشته باشیم. این درخت‌ها یه وقتی میخوابن یه وقتی سبز میشن، این بذرها و شکوفها و خوشها و شاخها یه وقتی زیر زمینن یه وقتی اگه هوا همیشه بهار باشه یا زمستان باشه یا فران باشه که دیگه ارزاق تأمین نمیشه. این که فرمود وقدر اقوات ها فی 4 ایام، این 4 ایام کار به 6 ایام ندارد. اون ستة تا ایام مربوط به ساختار خلقت کل آسمان و زمینه که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، حالا در شش دوره، هر دورش 10 میلیارد است، 100 میلیارد است، 1000 میلیارد است، ما نمیدونیم، ولی در شش دوره این نظام سامان پذیرفت. این مربوط ستة ایام است که مربوط به تطورات جهانی نظام کنونی است که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. اما که فرمود و قد در اقوات ها فی اربعه ایام، این اربعه هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباط به اون سته ندارد. این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه، تأمین رزق مردم به فصول چهارگانه است. اگه ما زمستان نداشته باشیم و باران پاییز زمستان نداشته باشیم باران بیاد، همیشه بخواد تابستان باشه وقت کشاورزی نمیشه، دامداری نمیشه. همیشه بخواد پاییز یا زمستان باشه دیگه میوه در کار نیست. پس بنابراین ارزاق با همین فصول چهارگانه است. فصول چهارگانه را گاهی به صورت یکبر و لیل علی النهار و یکبر و نهار فی اللیل به مانندان تعبیر میکند، گاهی یورج و لیل فی النهار یورج و نهار فی اللیل تعبیر میکند. وقتی پاییز می شود مستحضرید که روزها شروع می کند به کوتاه شدن، به شبها بلند شدن، تا به شب یلدا می رسد که اون روزش کوتاه ترین روز و شبش طولانی ترین شب هست. از اون به بعد روزها بلند و شبها کوتاه می شود. روزها بلند می شود یورج و نهار فی اللیل، یعنی چی؟ روز اون بخش اون قوس خاصی است که آفتاب رو کره، رو این قسمتی که ما در زندگی میکنیم هست، گرچه طرف مقابلش میشه شب. روز که آفتاب طلوع میکند یه بامدادی دارد، یه شامگاه، یه صبحی دارد، یه عصری. در شب یلدا که طولانی ترین شب است و روزش که رو کدار است، از فردا یورج اللیل نهاره فی اللیل، یعنی این قوس النهار از دو طرف پیشروی میکنن، یعنی زودتر صبح میشود و دیرتر مغرب میشود. این یورج النهاره فی اللیل، شب کم 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 می شود، هم از طرف صبح روز پیشروی می کند، هم از طرف عصر روز پیشروی می کند. روزها 1 دقیقه 2 دقیقه بلندتر می شود، شبها 1 دقیقه 2 دقیقه کوتاهتر می شود، تا برسد به اول فروردین. این یولج النهار فی اللیل از دو طرف شروع میکند، هم از طرف صبح هم از طرف عصر، این روشنی وارد حوزه تاریکی میشود، روز وارد حوزه شب میشود. هر روز 1 دقیقه یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه زودتر صبح میشود، 1 دقیقه یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه دیرتر مغرب میشود، که یولج النهار فی اللیل، تا برسد به اول فروردین که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هر دو 12 ساعت میشن. این یولج النهار فی اللیل تا اینکه هر دو 12 ساعت بشه. از اول فروردین یولج اللیل فی النهار، از هر دو طرف این شب بلندتر میشود و روز کوتاهتر می شود، از اون طرف تا این مساوی می شود. حالا که مساوی شد به این اکتفا نمی کنند، بلکه هی جلوتر می شوند که روز طولانی تر بشود و شب کوتاهتر. تا اول فروردین، یعنی این 3 ماه از اول زمستان تا آخر زمستان، دو طرف قوس النهار وارد شب شد، شده مساوی. از این به بعد این پیشروی رو ادامه میدهد، این قوس النهار تو قوس اللیل سیر میکند، هی شب کوتاه میکند، شب کوتاه میکند، تا جبران اون شب یلدا بشود. در شب یلدا شب طولانی ترین شب بود و روز کوتاه ترین شب. اینجا هم آخر خرداد طولانی ترین روز است و شبش هم کوتاه ترین شب. این جبران شد. از اول بهار تا اول تابستان این یولج اللیل، نهار فی اللیل از دو طرف این ادامه دارد تا اینکه جبران اون یه شب یلدا بشود. وقتی اول تیر شد تقریبا اینها معادل هم میشوند. دوباره قوس اللیل شروع میکند در قوس النهار، یک دقیقه به یک دقیقه زودتر مغرب میشود، دیرتر صبح میشود، تا این شش ماه برسد به جریان شب یلدا مساوی میشوند. بعد از مساوی هم باید پیشرفت ادامه دارد تا برسد به شب یلدا. این سیر است، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، تا این فصول چهارگانه سامی میپذیرد تا زندگی تأمین بشه. در این شرایط یه وقت است که سابق بر این بود که آفتاب از جایی که حرکت کرده است دوباره به همون جا برمیگردد. الان به این نتیجه رسیدن که زمین از همون جایی که حرکت کرد یه دور به حال خورشید گشت. خب این زمین است که 365 روز تلاش و کوشش کرد که یک دور به دور آفتاب بگردد. زمین هر شبان روز یه بار به دور خودش میگردد، در 365 روز به دور شمس میگردد. این سده اگه به دور خودش گشت که میشه شب و روز، اگر به دور شمس گشت که میشه سال. خب حالا زمین به دور آفتاب گشته، مثلا 50 بار به دور آفتاب گشته شده 50 سال. این شخص به چه دلیل 50 سال هست؟ این که حرکتی نکرده. مال زمین وصف حال متعلق موصوفه. ما الان کسی که زمین 50 بار به دور آفتاب بگرده میگیم این آقا 50 سالشه. این چه ارتباطی با او دارد؟ این اگه 50 مطلب فهمید 50 سالشه. زمین به دور آفتاب میگرده، این آقا سنش زیاد میشه. ما باید ببینیم عید ما کیه، فروردین ما کیه. آره زمین به دور آفتاب میگرده، ما سنمون زیاد شد. عمر هر کسی بفهمه اونست. این رو وجود مبارک امام صادق مفضل فرمود آخر یک چهار تا کتاب بنویس که بعد از مرگ تو بچه های تو کتاب تو را ارث ببرن، نه این کتاب خریدی تو اتاق گذاشتی. فین متف ورس کتبک بنیک، نه این کتاب بخری تو کتاب خوره بذاری بچه ها ارث ببرن. وقت زمین به دور آفتاب میکرده، عمر زمین زیاد میشه، ما بگیم 50 سال بونه. ما به مقدار درس و بحث ما تا نفس میکشیم درس، تا نفس میکشیم کتاب، تا نفس میکشیم علم. علم فراوونه، چه علوم حوزوی چه علوم دانشگاهی، علمی که بالاخره مشکل جامعه رو حل بکنه دیگر. علمی که آدم بدونه درباره چی داره بحث میکنه و ازش برفایده چی داره. کشکول علم نیست، اطلاعات علم نیست. اونجا که برهان است و دلیل هست و کارایی است دارد و کارآمدی دارد و مشکل جامعه را حل میکند علم است. غرض این است که این دو نکته باید باشه که ما ایدمون به چیه. ایدمون به این نیست که زمین به دور آفتاب بگرده ما عمرمون زیاد بشه. ما اگر یه حرکتی کردیم دور شمس حقیقت، اون میشه عمر ما زیاد شد، عمر ما بالا آمد. بله ما این شمسی داریم دیگه، یه شمسی داریم، یه قمری داریم. این رو مجاز که نیست، این رو تطبیق کردن به اهل بیت علیه السلام. اگر دور اینها گشتیم، از معارف اینها استفاده کردیم، راه اینها رو رفتیم، ما هم دور شمس گشتیم، عمر ما زیاد شد. اما را زمین به دور آفتاب بگرده ما عمر ما زیاد یعنی چی؟ ما امیدواریم نظام ما، مردم ما، دولت و ملت و مملکت ما، همه مسلمان های پیرو و قرآن و اطرت از این لحظات پربرکتی که انشاءالله در پیش داریم خیر و سعادت و فلاح و صلاح دنیا و آخرتشون رو تأمین کنن. والحمدلله.